iranseda.ir.
سبک اقتصادی و فرهنگی زندگی. از خودتحریمی در اقتصاد معتاد به نفت تا عزم ملی و مدیریت جهادی در اقتصاد مقاومتی و فرهنگ کارآفرینی. به روایت دکتر محمد حسن قدیری عبیانه. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا.
قسمت هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. فصل هشتم کتاب سبک اقتصادی و فرهنگی زندگی رو تقدیم شما میکنم. این کتاب زیر تیترش است: از خودتحریمی در اقتصاد معتاد به نفت تا عزم ملی و مدیریت جهادی در اقتصاد مقاومتی، فرهنگ کارآفرینی. عنوان فصل هشتم اسراف است. فصل بسیار مهمیه. یعنی اصلا مسئله اسرافی مسئله خیلی مهمی است. پرهیز از اسراف موجب میشه که سرمایه‌های زیادی شکل بگیره و بشه اون رو در امور عمرانی و آبادانی کشور و سایر کارهای ضروری استفاده کرد. همچنین ترجیح مصرف کالاهای خارجی به کالای ساخت داخل یک معضل بزرگ فرهنگی و اقتصادی است که آثار سویی بر توسعه و پیشرفت کشور میذاره. مردم اغلب نمیدونن که با خرید جنس خارجی و ترجیح اون به جنس داخلی دارن اقتصاد، اشتغال و ارزش پول ملی کشور تولید کننده خارجی رو به ارزش پول، اقتصاد و اشتغال کشور خودمون ترجیح میدن. نمیشه کسی جنس خارجی رو به جنس ایرانی ترجیح بده بعد بگه ما چرا ارزش پولمون کم میشه، چرا اقتصادمون مشکل داره، چرا تورم داریم، چرا ما بیکار داریم. به خاطر اینکه یکی از دلایلش اینه که تو جنس خارجی رو به جنس ایرانی ترجیح میدی، اونم جنس کشورهایی که گاهی ما رو تحریم اقتصادی کردن، برای اینکه به اقتصاد ما لطمه بزنن، به معیشت مردم لطمه بزنن. این هم یه نکته خیلی مهمیه. اگر ما از اسراف پرهیز بکنیم میتونیم یه سرمایه هایی شکل بدیم، این سرمایه ها رو ما توی تولید، عمران و جاهای دیگه استفاده بکنیم. اما من معتقدم که ما اصلا خیلی اسراف هایی که انجام میدیم نمیدونیم که ما داریم اسراف میکنیم. حالا چند از آیات و احادیث درباره اسراف رو من میگم. میگه بخورید، قرآن میفرماید بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید، همانا که خداوند مصرفان را دوست نمی‌دارد. اگر شکر نعمت را به جا آورید فزونی دهیم و اگر کفران نعمت کنید مجازاتم شدید است. به راستی که مصرفان اهل دوزخند. اسرافکاری زیاد انسان را به هلاکت می‌کشاند. اطاعت فرمان مصرفان را نکنید و به راستی فرعون برتری جویی و طغیان در زمین را روا داشت و او از اسراف کاران بود. و همچنین و حق نزدیکان را بپرداز و مستمند و در راه مانده را و هرگز تبذیر مکن، چرا که تبذیر کنندگان برادران شیطانند و شیطان کفران نعمتهای پروردگار را کرد. از میوه آن به هنگامی که به ثمر می نشیند بخورید و حق آن را به هنگام درو بپردازید. اسراف نکنید که خداوند مصرفین را دوست نمی دارد. حالا همه اینا تو این کتاب صفحه 246 و 247 این آیه را آورده میگه این کدوم آیه است که من اینجا برای صرفه جویی در وقت از ذکر اون خودداری میکنم. رسولان با دلایل روشن به سوی بنی اسرائیل آمدند، اما بسیاری از آنها بر روی زمین تعدی و اسراف کردند. خداوند اسرافکاران را دوست نمی دارد. خدا همانا خداوند کسی را که اسرافکار و دروغگوست هدایت نمی کند. اینگونه برای اسرافکاران اعمالشان زینت داده شده است. ما به وعده هایی که به انبیا و اولیا دادیم وفا کردیم و سپس آنها را با هر که اراده کردیم نجات دادیم. اما مسرفان و ستمگران را هلاک کردیم. این چنین جزا می دهیم کسی را که اسراف کند و ایمان به آیات پروردگارش نیاورد. عذاب آخرت شدیدتر و پایدارتر است. یا حدیث داریم، حدیث نبوی می فرماید کسی که جستجو کند و آنچه از سفره افتاده بردارد و بخورد، فقر و تنگ دستی از خودش و اولادش تا هفت پشت رخت برمی بندند. سه چیز باعث نجات و رستگاری است و در مورد سومی خاطر نشان ساختند که رعایت اعتدال در حال فقر و توانگری است. چه وقتی فقیریم چه وقتی توانگر هستیم باید اعتدال رعایت کنیم. کسی که در زندگی میانه روی را رعایت نماید خداوند او را روزی می دهد و کسی که اسراف و زیاده روی کند او را محروم می کند. اسراف فقر و تنگ دستی می آورد. ببینید مثلا حالا این تو ضرب المثل‌های خارجی هم هست. مثلا توی یوگسلاو ها فکر کنم اگه اشتباه نکنم یه ضرب المثل دارن، میگن کسی که اسراف میکنه از خودش می دزده. یا کسی که چیزی رو می خره که نیاز نداره فردا مجبور میشه چیزی رو که نیاز داره بفروشه. چهار چیز هدر می رود. خوردن بعد از سیری. سیری چرا دوباره می خوری؟ روشن کردن چراغ در مهتاب و جایی که روشن است. و الان ما هر جا من رفتم، من مرتب شهرهای مختلف میرم سخنرانی دارم، هر جا من میرم میبینم پرده ها رو آویزون کردن، از نور جلوی نور طبیعی رو گرفتن چراغ روشن کردن، فراوونم روشن کردن. بعدم که تذکر میدیم میگن حالا لامپاش مثلا کم مصرفه، بالاخره اگه میتونی از نور طبیعی استفاده کنی چرا چراغ حتی کم مصرفش رو روشن میکنی؟ یه اشکاله. همه جا همینه. یا مثلا میگیم آقا الان حالا پنجرم کنار اتاقم روشنه، میگم چرا چراغ رو روشن کردید؟ میگه به خاطر شما، یعنی خواستیم شما رو احترام کنیم. کی گفته احترام به مهمان با روشن کردن چراغ حاصل میشود؟ یه چیزای بدیه که ما این تصورات یا این عملکردها ما رو جز مصرفترین ملت‌های دنیا قرار داده. تو زمینه‌های مختلف. یکیش هم تو زمینه برقه، تو زمینه گازه، تو زمینه سوخته. تو خورد و خوراکه، تو دورریز چیزای غذاییه. و نیکی کردن به کسی که لایق آن نیست هم اینم جزء اسراف آورده. و اینم به اصطلاح چیزیه که هدر می‌شود. من عرض کردم جایی رو ندیدم، دستگاهی رو ندیدم یا کمتر دیده شده خیلی به ندرت که از نور طبیعی وقتی میتونن استفاده کنن استفاده کنن، دیگه چراغ بی خودی روشن نکنن. یک جا فقط این کارو کردن. من چون زیاد سفر میرم، یه زمانی در کرمان ارشدهای نظامی رو جمع کرده بودن، تعداد زیادی بودن، سالن بزرگی بود، دو طرفش پنجرهای بزرگی بود، پرده داشت، پرده رو زده بودن کنار و داشتن نور طبیعی استفاده میکردن. تنها جایی بود من دیدم رعایت این مسئله شده. وقتی میشه نور طبیعی استفاده کرد چرا چراغ روشن کنن؟ گفتم یه تمجیدی هم بکنم ازشون. گفتم من تنها جایی است که دیدم، تبریک میگم به شما. گفتن برق رفته. برق رفته بود، اینا مجبور بودن برای اینکه روشن بشه پرده رو زده بودن کنار، کافی هم بود. ولی همه جای این اسراف داره صورت میگیره. حالا امام علی علیه السلام میفرمایند اعتدال در خرج کردن یا میانه روی موجب فراوانی مال و ثروت و اسراف باعث تباهی و نابودی می شود. اقتصاد و میانه روی باعث توانگری و اسراف و ولخرجی مایه فقر و تنگ دستی است. ولخرجی عامل فقر است. اسراف و زیاده روی فراوانی را نابود می سازد. زیاده روی مقدمه فقر و تنگ دستی است. زیاده روی همراه با تنگ دستی است. خب ما این مشکلاتی که داریم، یکیش مال اسرافایی که تو کشور میکنیم. اینقدر اسراف کردیم و اینقدر عادت کردیم که اصلا اسراف رو نمیفهمیم چی اسرافه. یه کسی که به زیاده روی افتخار کند با تنگ دستی خار و زبون میگردد. ما اینو تو عروسی ها دیدیم. عروسی مجللی میگیره در حالی که مشکل مالی داره. به خاطر یه مراسم عروسی سارها خودشو به دکار کرده و دچار مشکلات شده. خب کی گفته تو برای عروسی باید اینقدر خرج بکنی؟ این پولو نگه دار یه جایی، یه دردی از دردات رو به اصطلاح دوا کن. حالا مطالبی از قول امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام اووردم تو این زمینه که بدونیم آقا بالاخره این اسراف ضربه میزنه. حالا غیر از مسئله احادیث و روایات و قرآن و اینها، بالاخره ما عقلم حکم میکنه که اسراف نکنیم. اما اشاره کردم به توطئه خارجی برای ترویج مصرف گرایی. ببینید، ما نفت داریم، گاز داریم، نفت و گاز هم کشورهای حالا صنعتی امروز استعمارگران نیاز دارن بهش. بالاخره نفت و گاز اهرمی در دست ماست، میتونیم علیشون به کار بگیریم. اما دشمن باید این اهرم رو از دست ما بگیره و علیه ما استفاده کنه. اینو تو جنگ تن به تن مثلا این کارو میکنن، چون یکی مثلا دشمن اسلحه دستشه، چاقو دستشه، چماق دستشه، یاد میدن چطوری این اسلحه رو از دستش بگیری علیش استفاده کنی. این در اقتصاد هم چه کار بکنن که ما این اسلحه رو از دست بدیم و اونها بتونن علیه ما به کار بگیرن. الان ما باید تهدید میکردیم که آمریکای اروپا نفت بد نمیفروشیم و اونا دوچار مشکل بشن، اما کاری کردن با ما و ما کاری کردیم با خودمون که اونها هستن که میگن نفتتون رو نمیخریم، نمیذاریم بفروشید و ما دوچار مشکل میشیم. چی شد به اینجا رسیدیم؟ اینا اومدن گفتن آقا کشورهای نفخیز مثل ایران باید نیاز به فروش نفت خام داشته باشن، هزینه دولتشون و هزینه زندگی مردمشون از فروش نفت خام باشه. برای اینکه ما برای هزینه های زندگیمون و دولتمون نیاز به فروش نفت خام داشته باشیم، کاری کردن که ما تولید ثروت نداشته باشیم. این یکی از کارهایی بود کردن. حالا فرهنگ کار ما رو خراب کردن، کارهایی که کردن بگذاریم. اما یکی از کارهایی کردن گفتن آقا این پولی هم که اینو از محل فروش نفت به دست میاد نباید اینو تو عمران و آبادانی و تولید ثروت هزینه بکنه. این پولو باید در دست بدن. چیکار کنیم؟ ما باید این پولو مصرف کنیم و حتی اسراف کنیم. تو کالاهای مصرفی، نه تو تولید و عمران و آبادانی. برای اینکه این کارو بکنیم، فرهنگ مصرف گرایی رو تو ما دامن زدن. اصلا یکی از کارکردهای حکومت پهلوی پدر و پسر این بود که طبق خواستهای غرب فرهنگسازی بکنه و کردن. و بعد برای اینکه این پول برگرده تو جیب اونا، باز این پترو دلارها، ما باید کالای اونا رو مصرف کنیم. و برای اینکه کالای اونا رو مصرف کنیم انگیزه داشته باشیم، کاری کردن که مصرف کالای خارجی در ذهن مردم ما تبدیل بشه به نشانه تشخص اجتماعی. الان مثلا در حال حاضر هم همینطوره. جهیزیه‌ای بهتر است که کالای خارجیش بیشتر باشه. جایزه که میدن اگه جایزش خارجی باشه مثلا ارزشش بیشتر محسوب میشه. مثلا آخرین سفیر انگلیس در ایران که اینو تو فصل اول هم بهش اشاره کردیم، میگه که تو ایران فقط جنس مصرفی ما رو بفروشید، مبادا در ایران سرمایه گذاری بکنید. فقط از این لحاظ ایران بهترین بازار، بازار مصرف در جهان سوم اونو ذکر کرده. آقای جرالد سگال، مدیر مطالعات انستیتو بین‌المللی استراتژیک لندن، میگه علاوه بر مهار باید آلوده سازی رو هم در دستور کار قرار بدیم. آلوده سازی مهمتر از مهار است. راه‌های زیادی داره که تجارت با دشمن در کالاهای غیر استراتژیک از مهمترین اوناست. بیان جنس مصرفی به ما بفروشن، پولمون رو اونجا هزینه کنیم. نه اینکه بریم کارخونه بزنیم، نمیدونم تولید کنیم، صنعت کار عمرانی. ما رو آلوده کردن و ما الان آلوده هستیم. حالا یه راههایی وجود داره، یکی از مهمترین راهاش اینه. قیمت هر کالایی رو که بالا ببری مردم کمتر مصرف میکنن. الان رو همین میز اگر یه قاشق غذاخوری نمک پخش بشه چیکارش میکنن؟ جمعش میکنیم میریزیم دور. اما اگه یه قاشق چای خوری زعفران ریخته بشه همه جمعش میکنن. چه عاملی باعث شده؟ تبلیغات؟ نه، من که 70 سال عمرم طی کردم نشنیدم تو عمرم یه جا بگن در مصرف زعفران صرفه جویی کنید. خود قیمت اون باعث صرفه جویی میشه. غربی ها چیکار میکنن؟ نه فقط غربی ها، کشورهای مثل هند و پاکستان و بنگلادش و نمیدونم کره و ژاپن و غیره و اینا میان قیمت کالا رو به روش های مختلف ارزش رو میبرن بالا، عمدتا با بستن مالیات بهش. مثلا الان توی اروپا، مثلا تو فرانسه، بنزین لیتری 2 یورو و 28 سنت، یعنی 145,000 تومان هر لیترش. کلیش مالیاته، بیش از 50% مالیاته. خب تو فرانسه الان در حال حاضر مردم اکثرا باک بنزینش رو پر نمیکنن، چون گرونه صرفه جویی میکنه. ما چون مفت میدیم سوختو، برای ما در میاد بنزین و نفت سفید و گازوئیل، بشکه 100 دلار، بیش از 100 دلار، لیتری بیش از 30,000 تومان. و ما یه بشکه گازوئیل رو میدیم 1 دلار یا 2 دلار در بشکه، نفت سفید رو میدیم 0.5 دلار در بشکه، بنزین هم میدیم بین 5 دلار تا 10 دلار. 5 دلار قیمت 1500 تومان لیتری میشه 5 دلار، 3000 تومان میشه حدود 10 دلار، در حالی که بالای 100 دلار قیمتشه با هزینه پالایش و حمل و نقل و توزیع. خب وقتی ما مفت میدیم مردم قدرشو نمیدونن، اسراف میکنن. ما جز مسرف‌ترین کشورها در اینجا هستیم. قیمت سوختمون ارزان‌تر از همه جای دنیا است. حتی عربستان و کویت و قطر و امارات هم به این مفتی نمیدن سوختی که ما داریم میدیم. خب این عوارض زیادی داره. اولا سوخت، یعنی قاچاق نفت سفید، سودش بیش از 20,000%. قاچاق گازوئیل بین 5,000% تا 10,000%. قاچاق بنزین بین 500% تا 1,000%. وقتی اینطوری باشه قاچاق میشه. ما 4,000 شهید دادیم برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر، کلی را اعدام کردیم، زندانامون هم پر است از قاچاقچیان مواد مخدر، اما همه جای بازار هست، همه جا هست. چرا؟ چون سود زیاده. سود قاچاق سوخت بیش از سود قاچاق مواد مخدره، مجازاتش خیلی کمتره. چرا؟ ما گفتیم میخوایم سوخت ارزون باشه. مجموع این یاران پنهان سوخت 100 میلیارد دلار ارزیابی شده. چرا پنهانه؟ برای اینکه این 100 میلیارد دلار هیچ انعکاسی در بودجه نداره. هیچ جا ننوشتن ما مثلا اینقدر پول می‌ذاریم برای اینکه نفت سفید 100 دلار در بشکه بفروشیم 0.5 دلار. 100 میلیارد دلار چقدر؟ 2-3 برابر درآمد نفتی ماست. یعنی به ازای هر خانواده ایرانی، هر نفر ایرانی، هر طبع ایرانی، ما 100 دلار، یعنی ما 5 میلیون تومان. عجیبه، هر ایرانی ماهی 5 میلیون تومان در میاریم که سوختو ارزون بدیم. وقتی کی بیشتر مصرف میکنه؟ کی برداشت میکنه از این یارانه پنهان؟ هر کی پولدارتره. تو دنیا هر کی پولدارتره و مصرفتره بیشتر مصرف میکنه، مالیات بیشتری میده. تو ایران هر کی بیشتر مصرف میکنه و پولدارتره، یارانه بیشتری میگیره. خب این غلطه. یه ده از این دفاع میکنن. از چی دفاع میکنی؟ میگن آقا مثلا لیبرال ها میگن قیمت واقعی، اتفاقا مؤمنین میگن قیمت واقعی. حالا لیبرال ها تو اینجا حرف بهتری میزنن، میگه آقا سوخ میسوزونی پولیشو بده، سود کمپانیاش هم باید بدی، هر یه لیتری که میسوزونی محیط آلوده میکنی، جبرانش با توه. این آلودگی بیماریزاست، جبرانش با توه. یه ده میمیرن بر اثر این آلودگی، جبرانش با توه. هر کی بیشتر مصرف میکنه بیشتر مالیات میده. تو ایران هر کی بیشتر مصرف میکنه بیشتر یارانه میگیره. هر کی با دود ماشینش آدمای بیشتری رو بکشه یارانه بیشتری میگیره. خب لیبرالا حرف مزخرف زیاد میزنن، ولی حرفشون منطقیه. این کارشون درسته. کار ما درسته که 10% جمعیت کشور که وضع مالیشون از همه بهتره، 30 برابر 10% از فقیرترین ها دارن از این بیتون مال استفاده میکنن، بیتون مالی که متعلق به هم است. اشتباه داریم میکنیم. بعضی هم در قالب این که ارزون باشه فلان باشه مثلا میگن اگه سوخت گرون بشه همه چی گرون میشه. معلومه اگر سوخت گرون بشه همه چی گرون میشه، اگه نشه عجیبه. اما این یه رو سکه است. رو دومش اینه که هر کس به حق خودش برسه، هر ایرانی سهم مشترک و مساوی از منابع طبیعی داره. نباید اینطوری باشه هر کی ثروتمندتره بتونه بیشتر برداشت بکنه، سهم خودش رو به خودش بده. رو دوم سکه اینه که این پول یه جایی بهتر به عدالت اختصاص پیدا بکنه و به دست مردم برسه. بی خودی یه در میترسونن از واقعی شدن قیمت سوخت. منتها میگن از کجا معلوم بدن؟ خب رئیس جمهور که در رأس دولته که ما انتخاب میکنیم، نماینده های مجلس هم ما انتخاب میکنیم، وزرا هم اینا انتخاب میکنن، برنامه بودجه هم اینا مینویسن، نظارت بر اجراش هم که هر دو دارن. خب ما اصلا میدونیم کیو داریم انتخاب میکنیم، برای چی داریم انتخاب میکنیم؟ یکی انتخاب کنیم بتونیم بودجه به این عظمت رو دستش بسپریم که درست هزینه بکنه. بالاخره ما تو مسئله سوخت اسراف میکنیم. حالا این اسراف در مصرف سوخت و این نتیجه مفت فروشی ماست. همین نمک و زعفرانی که مثال زدم، اگر به شما بگن آقا جان این نمک مفت، زعفرانم مفت، شما هیچی پول نمیدی، شما اگه بخوای غذا بپزی بگن فقط از یکیش میتونی استفاده کنی، یا نمک یا زعفران. شما تو غذاتون نمک میزنید یا زعفران میزید؟ اصلا غذای بی نمک رو میشه خورد؟ نمک میریزید. نمک واجبه برای غذا، زعفران مستحبه. اما این واجب رو ما اسراف میکنیم، دور میریزیم. اگه پخش به رومیز زعفران رو جمع میکنیم. قیمت تعیین کننده رفتاره. الان قیمت برق در آلمان 240 برابر قیمت برق تو ایرانه. من یادم میاد 30 سال پیش در جلسات ستاد تنظیم بازار، اون موقع آقای زنگنه بود وزیر نیرو، آقای آقازاده بود وزیر نفت. آقای آقازاده میگه آقا بزن نیرو بیاد سوختش و سوخت نیروگاهش رو مجانی از ما بگیره، پول نمیخوایم، فقط خودش بیاد در نیروگاه برداره ببره. زنگنه میگه اگه من خودم بخوام ببرم هزینه‌ام بیشتر از این میشه که بودی که دارم به وزارت نفت میدم، اون وقت باید برقو بیشتر گرونترش کنم، برای اینکه گرونترش بکنم اون وقت مسئله سیاسی پیش میاد. یعنی ما پول حملش هم نمیگرفتیم، الان هم نمیگیریم. شما اگه نفت باشه بشکه 80 دلار نفت خام، یعنی لیتری بیش از نیم دلار، لیتری بیش از نیم دلار. این 80 دلار رو باید ببریم پالایشگاه، مردم که نفت خام مصرف نمیکنن، پالایشش بکنیم، انبارداری و حمل و نقل و توزیع. اون وقت ما نفت سفید رو میفروشیم بشکه کمتر از نیم دلار، کمتر از 24000 تومان در بشکه، کمتر از یک لیتر قیمت نفت خام. اون وقت قاچاقش 20000% سود داره. معلومه جلوشو نمیتونی جلو قاچاقو بگیری. الان نه تنها نفت، گاز ما، محصولات فرآورده‌های ما، فرآورده بنزین، نفت سفید، گازوئیل، نه تنها به پاکستان و افغانستان بلکه به عربستان و کویت و قطر و امارات هم داره قاچاق میشه. ما داریم ضرر میکنیم. اگه قیمت واقعی بشه اصلا احتیاج به ناظر نداریم. مگه دیوانن بیان با شطور و موتور سوخ بردارن لیتر 30000 تومان قیمت تمام شده 30000 تومان و بالاتره، اینو بردارن ببرن، خب کشتی میفرسن خارک میان فراورده میخرن. به هر حال یه اسراف عظیم. من سال 73 راجع به همین موضوع نوشتم روزنامه اون زمان، محاسبه کردم با یک سال صادرات، یعنی با یک سال یارانه پنهان سوخت اون زمان سال 73 که مصرف ما تقریبا نصف حالا بود و میزان یارانه پنهانش هم کمتر بود، با یک سال یارانه پنهان سوخت میشد از مرز بازرگان تا چابهار مترو زیر زمینی ساخت با تمام تجهیزات به قیمت اون روز. با یک سال و نیم یارانه پنهان سوخت میشد به اندازه تمام خونه های ایران خونه ساخت، خونه های تهران معذرت میخوام. البته قیمت زمین و شهرداری نه، پول ساخت. این 100 میلیارد دلار یعنی چقدر؟ ما میدیم با که بنزین ماشینا و اینا دود میکنیم. دلار بگیرید 50000 تومان میشه 5 میلیون میلیارد تومان. اگه هزینه ساخت یه خونه رو متری 10 میلیون تومان بگیریم، یه خونه 100 متری میشه هزینه ساختش 1 میلیارد تومان. 5 میلیارد تومان یارانه پنهان سوخت هر ساله، معادل سالانه ساخت 5 میلیون خونه 100 متری. ما یه همچین چیزی داریم از بین میبریم. با بمب اتم هم نمیشه اینقدر خونه رو از بین برد که ما با یارانه پنهان داریم این کار رو میکنیم. خب بعضی هم میان میگن اصلا چیزی به نام یارانه پنهان نداریم. پس چطوره که نفت خامش 80 دلار اون وقت فراورده رو میدیم بشکه نیم دلار یا 1 دلار یا 2 دلار؟ پس این اگه یارانه نیست چیه یارانه پنهان نیست؟ حالا چرا میگیم پنهان؟ چون تو بودجه چه نکاسی نداره. به هر حال ما جز مصرف‌ترین تو دنیا هستیم. ما اگر در بنزین، برق و گاز صرفه‌جویی بکنیم، اسراف نکنیم، میتونیم اینو به 10 برابر قیمت صادر کنیم. ما الان داریم از ترکمنستان گاز میخریم به 10 برابر قیمتی که به مصرف کننده تو شمال داریم میدیم. چون مفت میدیم، چون ارزون میدیم، اسراف میشه. مثلا تو زمینه معماری خیلی جا پنجره دوجداری میگن نمیصرفه. چرا نمیصرفه؟ برای اینکه سوخت با سوخت گرما و سرماشو تامین میکنیم. میگن مصرف برق کولرهای ایران از مصرف کل برق مصر بیشتره، در حالی که مصر هم گرمتره، هم 100 میلیون جمعیتشه. ما این سرمایه رو باید جای بهتری هزینه کنیم. بنابراین یکی از آثار مفت فروشی اسراف در مصرفه. یکیش اینه که قاچاق میشه. امارات سال 2022 یا 1401 اعلام کرد که 2 میلیارد دلار سود کرده از محل فروش سوخت قاچاق ایران به کشتی‌های روی آب. حالا این سوخت جای دیگه هم استفاده کرده، فقط 2 میلیارد دلار اینجا استفاده کرده. سوم، ما از موقعیت ترانزیتیمون داریم ضرر میکنیم. چرا؟ چون یارانه پنهان سوخت خودروهای عبوری بیش از حق ترانزیتی است که میگیریم. ترکیه هم حق ترانزیت میگیره، هم مالیات از سوخت میگیره، دوبار سود میکنه. منتها ما این مالیاتی که، یعنی این حق ترانزیتی که میگیریم، تو حسابهای بانکی شفاف فکر میکنیم سود میکنیم، در حالی که داریم زیان میکنیم. فقط بابت یارانه پنهان سوختش که بیش از حق ترانزیتی ضرر میکنیم، چه برسه به استهلاک جاده ها و آلودگی هوا و سایر مسائل. و تازه اگر باکشونو باک اضافه نزنن، موقع خروج نبرن، که اونم این کارو میکنه. من خودم با چشای خودم دیدم توی سرخس از این تریلیایی که 7-8-10 تا ماشین تو 2 طبقه سوار میکنن، اومده تو پمپ بنزین داشون ماشینای بالاش هم بنزین میزد. بعد از انرژی خورشیدی و انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده نمی‌کنیم، چون هزینه انرژی خورشیدی بیش از نفت سفید بشکه نیم دلاره. اینم یه مشکل. تو تشخیص مزیت اقتصادی ضرر می‌کنیم. یه پروژه می‌خوام بزنم، مثلا مصرفش گازوئیل، نمیگه گازوئیل بشکه 100 دلار، میگه 2 دلار، وقت سوده جلوه می‌کنه، در حالی که زیان ملی ما داریم. بعد عدم استفاده از این سرمایه در جای بهتر، 100 میلیارد دلار یعنی به ازای هر ایرانی ماهی 5 میلیون تومان، ماهی 100 دلار. عجیبه، هر ایرانی داریم ماهی 100 دلار برداشت میکنیم و هر کی پولدارتره بیشتر سهم میبره از این. برای چی؟ سهم هر کی به خودش بدیم. به هر حال این یارانه سوخت این بدترین نوع اسراف و زیانبارترینه. حالا عدم استفاده از این، زیانهایی که از بابت آلودگی هوا نصیب ما میشه، سرمایه‌ای که ما در جای مناسب ازش استفاده نمی‌کنیم. مثلا یکی از خواستهای مردم اینه که آقا این چاهای گاز که داره، این گاز می‌سوزه، اینو مهارش کنیم. خب مهارش پول می‌خواد. پولی که باید می‌دادیم اینا رو مهار می‌کردیم، پولی که باید می‌دادیم پالایشگاه بسازیم به جای نفت خام فراورده صادر کنیم، همه ریختیم تو باک بنزین ماشینا. مهم‌ترین کاری که یه دولت باید بکنه، باید اینو اصلاح بکنه. نکنه، حالا خدمات دیگه ممکنه داشته باشه، ولی یه اصلاح اساسی نخواهیم داشت. بالاخره ما خیلی تو این زمینه ها اسراف کردیم. اسراف در مصرف مواد غذایی. حالا بعضی چیزا ممکنه اسراف جلوه نکنه. من یه مثال بزنم. سبزی خوردم. تو کشورهای دیگه، خیلی کشورها میان این برگه های سبزی رو که خوردنیه اینو جدا میکنن، میشورن، تمیزش میکنن، توی ظرفای آماده میدن. تو ایران هم بعضی از شرکت‌ها این کارو میکنن. اونجا خیلی رواج نداره. عمده خرید ما برای سبزی خوردن از همین مثلا بازار میوه و جاهای دیگه است. اینی که میخریم این دم داره، تهش هم یکم مثلا ریشش هم بهش یه مقدار هست، میایم اینو پاک میکنیم، این دمشو میبریم. خب این دمش سبزیه، اینو میشه خوراک دام باشه. تو کشورهای دیگه اینو تو کارگاه انجام میدن، سبزی‌ها رو جدا میکنن، الباقیشو میدن خوراک دام، نمیذارن اسراف بشه. ما اسراف میکنیم. حالا یه نمونه، آب تحت فشار. ما الان اکثریت آبیاریمون سقلیه، اگر اینو تحت فشارش کنیم دو برابر زمین و دو برابر محصول میتونیم به دست بیاریم. هلند اگه بخواد 1% بهره‌وری داشته باشه، این کلی باید زحمت بکشه، چون قطره قطره آبشو داره استفاده میکنه. اما ما خیلی راحت اگر آبیاری تحت فشارش کنیم، یهو 100% پیشرفت میکنیم، رشد میکنیم تو این زمینه. حالا اگه بعد این کارو کردیم، خواستیم 10% اضافه کنیم، 10% میشه. بعد 10% هم اضافه کردیم، حالا مثلا 2%، 1%. مثل قد بچه است که بزرگ میشه. اولش خیلی سریع بزرگ میشه، بعد به یه جایی میرسه دیگه رشد نداره. اونجا خب الان هلند دیگه حد اکثر بهره برداری داره میکنه، ما خیلی جا داریم. پس ما خیلی سریع میتونیم گوش بکنیم اگه درست عمل بکنیم. ما در نان اسراف میکنیم، فراوان اسراف میکنیم. همین تدبیر اخیری که چیدن، گفتن آقا جان این پوز بهش میگن، این دستگاه رو بذاری هر کی هر چی میخواد بکشه اونجا، ما به مقدار نونی که فروختیم، فروخته شده تو نونوایی، بهش آرده حالا یارانه ای میدیم، با نه به نرخ سابق ولی بازم یارانه ایه. گفتن مصرف نان 25 میلیون نفر گم میشد، اصلا نمیفهمیدیم که گم شده. اینقدر مفت میدادیم که قیمت آرد از قیمت کاه ارزونتر. دامداری ها برای اینکه بتونن از این آرد بگیرن، پخت دامی کنن بدن به گاوشون، رفتن مجوز نانوایی گرفتن. خیلی از این چیزایی که به عنوان نانوایی سهمیه میگرفتن اصلا وجود خارجی نداشته. هنوزم دارن تقلب میکنن. چون خیلی از این نانوایی ها مثلا نونقندی هم میپزه. مثلا نونقندی اگه میشه 30,000 تومن، نون سنگک 3,000 تومنه، این میره میکشه میگه 10 تا نون 3,000 تومنی. به اندازه 10 تا نون میخواد آرد بگیره دیگه. از این تخلف ها هنوز هست، اما نسبت به گذشته خیلی کم شده. باید اینا کمتر بکنیم. تو نان خیلی اسراف میشد. تو شکر، مصرف شکر تو ایران بالاست، مضره. نوشابه، ما خیلی نوشابه مصرف میکنیم، طوری که پزشکا هشدار دادن آقا همه نوشابه ضرر میزنه. نمک هم زیاد میزنیم خیلی جاها. دارو هم توش داریم اسراف میکنیم. تقریبا تو هر خونه یه داروخانه کوچیکی وجود داره. ضمن اینکه چون دولت ارزون میده به واردات دارو یا مواد اولیه‌اش، دارو تو ایران خیلی ارزون شده و داره قاچاق میشه به کشورهای مختلف. شما کشورهای همسایه برید ببینید پر است از داروهای ایرانی، ما داریم یارانه بهش میدیم در حقیقت داره داروهای دیگه. اینم بهتره ارز آزاد بدن، منتها این پولی که الباقی میماند اینو وضعیت بهداشت رو بهتر کنن، بیمه ها رو بهتر کنن. الان مثلا آخرین چیزی که اعلام شده اینه که تمام بچه ها از سن به دنیا میان تا 7 سالگی هر چی داشته باشن، چه بستری بشن، چه عمل بشن، چه معالجه بشن، مجانی. خب خیلی خوبه. اسراف در انرژی که گفتم، برق، اسراف در آب. مثلا سرانه مصرف برق اون سال 1393 که من اینو چاپ کردم، یعنی تقریبا 9 سال پیش، سرانه مصرف ما بوده 2500 کیلووات، در جهان بوده 800 کیلووات متوسطش. یعنی ما 3 برابر جهانی ما برق مصرف میکنیم. آب هم همینطور. حالا بعضی چیزا هست مثلا به نظر نمیاد. چینیا، ژاپنیا یه دستشویی درست کردن، شما دستتو که میشوری این آبش نمیره تو چاه، این میره تو سیفون دستشویی. سیفون که میخوام بکشن این آب میره. خب این خیلی چیز خوبیه، چرا استفاده نمیکنیم؟ چرا هیچکدوم از این شرکت ها نمیرن نمونه های بردارن بیارن تو ایران بسازن؟ ما آب آشامیدنی می‌ریزیم تو سیفون. شما تصور کنید یه نفر چند تا بطری آب برداره، همین آبایی که تصفیه شده، اینا رو بریزه تو سیفون، بعد اینو بکشه. همه میگیم اسراف، ما داریم این کارو میکنیم. این آب آشامیدنیه، تصفیه شده، داریم می‌ریزیم اونجا. خب از این روش ژاپنی استفاده کنیم، جلو اسرافو بگیریم. توی آلمان یکی از دوستان من تعریف میکرد، میگفت این شیروانی که اینطوری هست، کنار دیوار زیر شیروانی یه نیم 45 سانت فاصله داره، اینجا یه دبه های باریک درازی مثلا فرض کنید به عمق نیم متر و ارتفاع تا زیر سقف همه شیروانی گذاشتن، آب بارون که میاد میاد تو این دبه، دبه بزرگ کنار دیوار، بعد از این برای سیفون و برای آبیاری استفاده میکنن. خب شرب چیز استفاده نمیکنن. ما تو شمال کشور که بارندگی زیاده میتونیم این کارو بکنیم. خیلی کارهای دیگه هست. اگر علتش هم اینه که ما آبو قیمتشو نمیگیریم، خیلی ارزون میدیم، یارانه میدیم، پولشو بگیریم یه جا بهتر از اینه کنیم. الان خیلی از لوله‌های آب فرسوده است، آب پس میده، شرکت آبم پول نداره اینا رو ترمیم بکنه. چرا؟ چون مفت میده. حالا یکی از دلایلی که من پیشنهاد میکنم این هست که ببین الان مثلا اینا میان یه دونه کنتور آب میدن برای یه مجتمع. خب من میبینم تو آپارتمانم چه استفاده بکنم چه نکنم، اگه دیگری استفاده کنه پولش از منم میگیرن، رعایت نمیکنن. من معتقدم هم آب هم گاز مثل برق باید هر واحدی یه کنتور مجزا داشته باشه. هر کی هر چی بیشتر مصرف کرد خودش بده، چرا با دیگران شریک بشه؟ یکی هر بار میخواد بره همون وان همون رو پر میکنه، یکی دیگه میره دوش میگیره. اینو باید ما، من معتقدم شرکت آب و شرکت گاز و شهرداری و وزارت مسکن اینو اجباری کنن، هر واحدی میخواد ساخته بشه کنتور آب و گاز خودش رو داشته باشه. این باعث صرفه جویی خواهد شد. بله، به هر حال اینم از این. ما در ایام کرونا که به خاطر کرونا سفر بین شهری رو ممنوع کرده بودن، مصرفمون از بیش از 100 میلیون لیتر در روز رسید به حدود 40 میلیون لیتر. روزی 60 میلیون لیتر کمتر شد. ما تونستیم به چند تا کشتی بنزین به ونزوئلا یا فرآورده‌های دیگه به ونزوئلا صادر کنیم به قیمت جهانی و پولشو بگیریم. الان هم هرچی صرفه جویی کنیم میتونیم. منتها صرفه جویی در برق و گاز و بنزین اگه صرفه جویی کنیم، اسراف نکنیم و اینو صادر کنیم، به 10 برابر قیمت میتونیم بفروشیم. اگر نفت سفید و گازوئیل رو صرفه جویی کنیم و صادر کنیم، گازوئیل رو به 50 تا 100 برابر قیمت، نفت سفید رو به 200 برابر قیمت میتونیم بفروشیم. پولش بیاد تو جیب ملت خودمون. خلاصه ما جزء مصرفترین ملت ها هستیم. اینکه ساعت کاری مفید در کشور ما پایینه، اینم اسراف دیگه. و کارمند استخدام شده و روزی 8 ساعت کار کنه، کمتر کار میکنه. کارمند زیاد استخدام کردیم، باید پول ملت رو بدیم بهشون، اینم اسرافه. برای چی کارمند اضافی؟ یا مثلا الان در سزارین، چون پزشکا بابت سزارین پول عمل میگیرن، زایمان هایی که میشه طبیعی باشه و برای بچه هم خوبه، هی سفارش میدن آقا اینو سزارین کنید، سزارین کنید، سزارین کنید. چیه؟ چون پزشکی بیشتر درآمد داره. خب زنی که 2-3 بار سزارین شده باشه دیگه بچه آوری براش مشکل میشه. ما الان مشکل جمعیتی داریم کشورمون. تو لوازم آرایشی ما باز جز مصرفین هستیم. البته آماره که داده بودن عربستان بیش از ما لوازم آرایشی مصرف میکنه، اما علتش اینه که اینایی که میرن حج، حالا چه عمره چه چیز، در برگشتن کلی لوازم آرایش اونجا میخرن، یعنی اون لوازم آرایش هم برمیگرده با به ما. ما خیلی زیاد استفاده میکنیم. خب اینا همه چیزایی که پول از کشور خارج میشه دیگه. خسارات تصادفات رانندگی اسراف بزرگه. اولا سالی 20,000 نفر کشته میشن تو تصادفات. چرا؟ حالا همه دوست دارن بگن ماشینامون امنیتش کمه. آقا رانندگی تو درست بکن، مگه نمیگه امنیتش کمه؟ پس با دقت بیشتری برون. متاسفانه تو ایران سبقت مجاز گرفتن، چراغ قرمز رد کردن، اگر منجر به جریمه نشه زرنگی تلقی میشه. همین تخلفات باعث میشه تصادفات بشه. اسرافه. متاسفانه در ایران سبقت غیر مجاز داشتن و چراغ قرمز رد کردن اگر منجر به جریمه نشه این زرنگی تلقی میشه. خب اینا رو ما رعایت کنیم تصادفات میاد پایین. 20,000 نفر کشته. ما در جنگ 8 ساله سالی 20,000 تا کشته نداشتیم که در تصادفات داریم. تازه کلی هم معلول و مجروح و اینا داریم، کلی هم خسارات مادی وارد میشه. اینا همه خسارت دیگه رو نباید داشته باشیم. ما 3,000 پروژه نیمه کاره و عمرانی داشتیم، حالا الان بیشتره. من حالا یکی از مصادیق اسراف رو خدمت شما عرض میکنم. ببینید مثلا شما در سوئیس اگه بخواید یه خط ویژه برای اتوبوسرانی درست بکنید، کافیه روی آسفالت دو تا خط زرد ممتد بکشن. هزینه شهرداری برای ایجاد خط ویژه اتوبوسرانی دو تا خط زرد ممتده. ما چون تو ایران رعایت نمی‌کنیم، مجبور شدن یه سری جداول بذارن، جداول سیمانی. بعد مجبور شدن نرده بذارن، نرده آهنی بذارن. با این وجود باز یه عده رد میشن. مجبور شدن در بذارن براش. بعد برای اینکه اتوبوس میخواد بیاد بره این در باز بشه، مجبور شدن یه آدمی بکنن اونجا که برای یه در چند تا شیفت نیرو لازمه. این بیاد در رو وا کنه، اتوبوس رد شه. تازه وقتی در رو وا میکنه اتوبوس رد شه، چند تا موتوری میپرن تو. خب تمام این هزینه هایی که برای ایجاد خط ویژه اتوبوسرانی انجام میشه، اینا همه اسرافه. ما به جای اینکه اینجا هزینه کنیم، این پولو میتونستیم مثلا هزینه کنیم برای اینکه در یه سری نقاط فرض کنید پل عابر پیاده بذاریم با پله برقی. چقدر هزینه های ما تو این چیزا داره از دست میره. راهش چیه؟ انضباط اجتماعی و انضباط اقتصادی که یکی از شعارهای سال بوده. به هر حال ما موارد اسراف زیاده. من یه مثال دیگه بزنم، همون چون برق تو غرب گرونه، یعنی گرونه، قیمتش منطقیه، ما مفت داریم میدیم بیخودی، اونا مالیات هم میگیرن. اینا میان میگن من میخوام این کتاب مطالعه کنم، باید این کتاب روشن باشه، لازم نیست همه اتاق روشن باشه. میان چراغ مطالعه میذارن. چراغ مطالعه وقتی روشن میکنن بقیه لامپا رو خاموش میکنن. تو ایران چراغ مطالعه یک نوریست اضافه بر نورهای دیگه. حالا من از شما عزیزانی که احیانا تو یه جایی کار میکنید سوال میکنم، تو اتاق شما آیا اینطوری است که پرده ها آویزونه و چراغ ها روشن؟ یعنی اسراف. اصلا اسراف رو نمیفهمیم. آیا فکر میکنید که مثلا اگه مهمون بیاد، حتی اگر اتاق با نور طبیعی روشنه، باید چراغ روشن کرد؟ این علامت احترام. کی اینو گذاشته علامت احترام؟ بعد نورها فرق میکنه. من بخوام مطالعه کنم یه نوری لازمه، میخوام غذا بخورم یه نوری لازمه. بعضیا مثلا میگن آقا توی رستورانه اونجا سر میزا لامپای کم نور میذارن، فکر میکنن برای اینکه سانتیمانتال بشه و رمانتیک بشه. نه، صرف جویی میکنن، میگه برای غذا خوردن اینقدر نور کافیه. حالا ممکنه یه جایی هم برای اون کارا بذارن، ولی صرف جویی میکنن، پول برش میدن. من ندیدم کشورهای دیگه تو میوه فروش ها 20 تا از این لامپای پرمصرف روشن باشه. نه، تو ایرانه که اینطوریه، چون ما داریم یارانه میدیم برای برق. اسراف زیاد میکنیم. به هر حال نمیشه ما اسراف بکنیم بعد بگیم آقا چرا مثلا ما به جای خام فروشی فراورده نمیفروشیم، چون پولی که باید صرف اونا میشد ماها اسراف کردیم. و خیلی جای دیگه، خیلی چیزای دیگه. مثلا مد یه نوع اسرافه. آقا این پیرانه من دارم، سالمم هست، دارم هم استفاده میکنم، یه رنگ و یه مدل دیگه میاد من اونو خوشم میاد، در حالی که اینو میتونم استفاده کنم، اینو میذارم کنار، اونو میپوشم، این اسرافه. البته این که چرا من خوشم میاد، یکی از کارهایی که رسانه ها میکنن اینه که یه کاری بکنن شما از چیزی خوشتون بیاد که او دلش میخواد شما خوشتون بیاد تا او سود بکنه بابت این. موارد زیادی هست که با ترفندهای رسانه‌ای تو ذهن افراد میکنن. آقا این مدل مو چیه برای خودت گذاشتی؟ میگه خوشم یاد. چی شد خوشت اومد؟ همینطوری؟ نه، این شبکه های ماهواره‌ای یه کاری کردن، تو هم مشتریش هستی یه هایی میبینه از یه مدل مزخرف خوشت میاد. تو آفریقا یه قبایل هستن این لبشون رو از اینجا پاره میکنن، لبشون رو پاره میکنن، یه صفحه گنده میذارن بین این، هرچی این گنده تر باشه یعنی زیباتر، یه جایی هرچی گردن دراز باشه زیباتر، اینقدر حلقه میندازن تا این گردنه بزرگ بشه. چقدر خوشگله، چه گردن درازی داره. خوشگلی هم خودش یه ترفنده، چه کار بکنن که شما فکر کنی این خوشگلیه. مثلا سواحل دریا هتل زیاد هستی که هتل داره برای این که مشتری جلب کنن و سود ببرن پول میدن به نشریات، میگن آقا شما یه کاری کنید که زنها برای این که زیبا جلوه بکنن برونزه بشن و برونزه شدن زیبایی تلقی بکنن. این هم یه همچی کاری میکنن، این فکر میکنه زیبا میشه، پا میشه میره کنار دریا برونزه بشه، بعد هتل‌ها مشتری داشته باشن سود بکنه، برای سودشون ترویج میکنن. بعضی از این مدایی که من میبینم واقعا مدای مسخره ایه، ولی اون که میپوشه فکر میکنه خیلی قشنگه. به هر حال باید یه کاری کنیم که ما اسیر این تبلیغات و مدها و اینا نباشیم. لباس داره کارم میکنه، سالمم هست، نیاز ما رو به پوشش و به مثلا در مقابل سرما و گرما حفظ میکنه، اما اینو میذاریم کنار، یکی دیگه پولمون اینجا خرج بکنیم. بگذاریم، این هم فصل هشتم از کتاب سبک اقتصادی و فرهنگ زندگی راجع به اسراف بود. حالا خیلی چیزا هست که میتونیم راجع بهش در رابطه با اسراف صحبت کنیم. والسلام.